بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اقبض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الامر الحادی عشر، الصحیح و الاعم. من دیروز هم فراموش کردم، محضر دوستان، خب این دارم آخر ساعت هم باز فراموش بشه. ما ساعت 9 تا 10 صبح، البته چهارشنبه و پنجشنبه 8 تا 10 تقریبا، و 12 تا 2 یعنی بعد از نماز تا 2، این مدرسه 25 فرقی اول شهید مطهری. اگر دوستان نکته‌ای داشتن، بالاخره برنامه‌ای بود چه از جهت مشاورات درسی و غیر درسی، سوالاتی بود در حدی که در توانمون باشه و بلد باشیم، محضر دوستان اونجا هست. بله، ساعت 9 امروز هم بودیم دیگه، 9 تا 10، 12 تا 2. حتی بعد از ایام هم ممکنه مشکل پیش بیاد نباشیم، سعی میکنیم پشت در بزنیم یا مثلا یه طوری اعلام بشه. بله بله، هر روز هست، یعنی دیگه 9 که میایم تا 2 هستیم تو مدرسه، این 2 ساعتش درسه، ما بقیشو هستیم خدمت دوستان. الامر الحادی عشر، الصحیح و الاعم. بحث پیرامون این هست، چنانچه در جلسه قبل عرض کردیم، که آیا الفاظ و اسامی عبادات و الفاظ و اسامی معاملات برای صحیح از عبادات و معاملات وضع شده است، یا برای اعم از صحیح و فاسد. این طرح بحثی است که جلسه قبل هم عرض کردیم، معطل نمیشه. نکته و مطلب اول بعد از عنوان و طرح بحث، اشاره شد که آیا این بحث متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است یا نیست. عده‌ای گفتن است، عده‌ای گفتن نیست. البته اونهایی که گفتن نیست خودشون باز دو دسته شدن. عده‌ای گفتن تصویر نزاع بر مذهب غیر ثبوت حقیقت شرعیه، یعنی اگر حقیقت شرعیه رو ما قبول نکنیم، تصویر نزاع صحیحی و اعمی به سهولت قابل تصویره. اما ایده گفتن نه، به سختی قابل تصویره. و همین هم شده یک اختلاف بیان و اختلاف نظر. البته این به سختی معناش اینه که یه اشکالی داره، باید جوابی بدن، حل بکنن، که وارد نمیشیم، فقط میخوایم فضای بحث و نکته برای دوستان روشن باشه. اما مطلب دوم که ابتدای بحث ما است، دوستان حتما انشاءالله از جلسه آینده سعی کنن رأس ساعت 11 باشن که زور غیاب کنیم، سریع شروع کنیم که این دار بحثا رو بیشتر پیش بریم. لفظ صحیح طبیعتا در مقابلش فاسد باید بررسی بشود که به چه معنایی است. لفظ صحیح لغتاً و اصطلاحاً و در مقابلش ما تعبیر داریم عرف عام، ممکنه با یکدیگر متفاوت باشه. لذا ما لفظ صحیح رو در لغت اصطلاحاً عرض می‌کنیم. قابل دقت بفرمایید دوستان. صحیح البته معنای صحیح روشن بشه، مقابلش هم روشن. لغتاً، اصطلاحاً و در عرف عام. حالا عرف عام رو بعضی تعبیر به لغت میکنن، بعضی ممکنه مستقل رو کاری نداره. ما یکی دو معنی لغوی به طلاییشون بهشون عرض کرد خواهیم کرد، یکی معنی اصطلاحی و معنی عرف عام رو برای شما توضیح میدیم. در لغت مؤلف محترم میفرمایند که صحیح گاهی ما یقابل المرض است، فیقال صحیح و سقیم. صحیح که میگیم یعنی سالم، یعنی کسی که دارای بیماری و مرض نیست. لغت که مراجعه کنید میگه صح زیدون، یعنی زید سالم شد، شفا یافت. این یه معنیست. و گاهی صحیح در لغت ما یقابل المعیب، یقال صحیح و معیب، یعنی صحیح در مقابل معیب. عرب میگه صح الشیء، صح الشیء یعنی این شیء بی عیب و نقصه، عیبی درش وجود نداره. در مقابل اصطلاح، معنای اصطلاحی صحیح، خب طبیعتا باید به چه نقطه‌ای توجه کرد؟ اینا رو دقت کنن که عبارت هم روشن بشه، هم یه مقدار لغزشی که به نظر ما تو عبارت ایشون هست واضح‌تر برای دوستان پدیدار بشه. طبیعتا وقتی میگیم اصطلاح چی باید اول روشن بشه؟ بله؟ احسنتم، اصطلاح چی؟ صحیح مثلا در اصطلاح فقها، چون فقها یک شأنی دارن دیگه، مثلا در مقابلش بگیم اصطلاح متکلمین. خب فقیه صحیح را چیزی میداند، متکلم چیزی، چون هر کدام اینها یک شأنیتی دارن. فقیه صحت رو به معنای سقوط القضاء والاعاده، سقوط القضاء والاعاده، مثلا میگیم این عمل عمل صحیحیه، نمازی که ما خوندیم نماز صحیحیه. یعنی چه؟ یعنی اگر تو وقت باشه دیگه اعاده نداره، خارج وقت باشه دیگه قضا نداره، معلوم میشه صحیحه دیگه. در مقابلش فاسد میشه چی؟ عدم سقوط قضا و اعاده. همین ها به عبارت دیگر این سقوط رو بردارید، بگه چیزی که اعاده و قضا داشته باشه. الاعاده تو فی الوقت و القضاء فی خارج الوقت، اگر همچین چیزی باشه فقیه میگه این صحیح نیست، فاسده. به خاطر شأنی که فقیه داره، که محضر رو شما عرض میکنم که آیا این عمل به طوری انجام شده است که دیگه نیاز به تکرار نداشته باشه عادتا و قضا ان، یا آنگونه انجام نشده است، این گونه تفسیر میکنه. در مقابل متکلمین، که نظر به چی دارن متکلمین؟ بله، نظر دارن به اون حق مولویت مولا، این که امری که مولا مطرح میکنه باید همان گونه چی بشه؟ اتیان بشود. اینا طبیعتاً صحیح رو چگونه ترجمه میکنن؟ مثلا تفاسیری شده که خیلی ما هم فرق نمیکنه، موافقت و عدم موافقت با امر مولا، با شریعت. چیزی رو میگن صحیح که موافق امر مولا باشه، این اون جهت مولویت مولا، امر مولا مهمه. چیزی رو میگن فاسد که موافق با شریعت نباشه، یعنی موافق با امر مولا نباشه. یه تعبیر دیگری هم دارن آقا، دقت کنید، تعبیر رایج‌تر هم هست. صحیح یعنی مطابقت معتیم به با مأمورم به، این همون میشه، همون بیان قبلی است، اما یه حالت اصطلاحی بهش دادیم. معتیم به یعنی چه؟ بله؟ عمل دیگه. معتیم به یعنی چیزی که آورده میشود، عملی که انسان انجام ده میشه معتیم به دیگه. موافقت با مأمورم به، مأمورم به چیه؟ اون چیزی که مولا بهش امر کرده. اگر معتیم به با مأمورم به مطابق باشه نمیدن صحیحه، اما اگر معتیم به موافق مأمورم به نباشد فاسده. خب اینم به خاطر رسالتی که علم کلام داره اینگونه تفسیر میکنه. اما عرف عام، عرف عام چگونه تفسیر میکنه؟ البته به یه بیانی ممکنه بگیم یک معنای دیگر و جامعی است از لغت، لذا بعضی مثل مرحوم آقای خویی تعبیر دارن به لغتن و عرفن. میگه ما جدا کردیم فقط به خاطر اینکه روشن بشه بیانی که ایشون داره، همون دو معنای لغوی که عرض کردیم، به بیانی که ما داریم جدا عرض می‌کنیم روشن بشه. البته ایشون هم دارن، ولی لغزش عبارت اینه که به این صورتی که ما داریم تفکیک می‌کنیم تفکیک نشده. ولذا وقتی وارد میشید اشتباهات انسان برخورد ممکنه بکنه. در عرف عام صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط بودن. اگر یک چیزی همه اجزاء و شرائطش تام باشه بهش میگن صحیح. اگر اجزاء و شرائطش تام نباشه، ناقص باشه، بعض شرائطش بعض اجزائش مفقود باشه، به این میگن چی؟ بله فاسد. حالا دیگه در هر موردی مورد پیدا میکنه، در شریعت به یک بیان مورد پیدا میکنه، در غیر شریعت. تو این میزی که الان مقابل من است چه وقتی ما میگیم صحیح؟ بله زمانی که تام الاجزاء و شرائطش پایه اگر نداشته باشه معیبه دیگه، صحیح نیست، فاسد است. خب ما صحیح را و فاسد را لغتن اصطلاحا و به بیانی در عرف عام توضیح دادیم. اینجا که ما داریم میگیم آیا الفاظ وارده در شریعت اسمن و وضع شده اند برای صحیحشون یا برای اعم از صحیح و فاسد، این صحیح و فاسدی که داریم اطلاق میکنیم تو این عنوان مراد چیه؟ آیا مراد معنای لغوی است؟ آیا مراد اصطلاح فقها و متکلمین است یا عرف عام مراده؟ آقایان به گونه های مختلف بیان کردن، ولی اونچه که حالا بخوایم عرض بکنیم چون در نهایت هم ایشون همین بیان رو داره، به این اعتبار ما این مطلب رو هم میتونیم به راحتی مطرح بکنیم، این هست که معیار عرف عامه. ما به اصطلاح فقها و اصطلاح متکلمین و اینها که کاری نداریم که، ولذا بیان آقایان متکلمین و فقها عمدتاً به عنوان لازم همین معنای لغوی است. مطلبی است که مرحوم آقای خویی در محاضرات دارن که تفسیر فقها و محضر شما عرض بکنم دیگران تفسیر به لازمه. چرا؟ فقها مثلا چگونه تفسیر کردن؟ بله فقها گفتن قضا و اعاده اگر ساقط بشود صحیح. یا متکلمین چگونه تفسیر کردن؟ گفتن موافقت و عدم موافقت با شریعت. خب چیزی که تام الاجزاء و شرائط باشد، حالا در محدوده مباحث فقهی و شریعت، مثلا صلاتی که تام الاجزاء و شرائط باشد لازمش چیه؟ اون که اعاده و قضاش ساقط میشه دیگه. صلاتی که تام الاجزاء و شرائط باشد معناش اینه که معتیون بهش، لازمش اینه که این معتیون به با معمورون به بله موافق باشه. این هر کسی با توجه به اون فضایی که از جهت مباحث علمی خودش در او قرار داره به لازم معنا تمسک کرده و ترجمه کرده. لیکن اون چیزی که اصله و معیار است چیه؟ اینه که تام الاجزاء و شرائط باشه. تام الاجزاء و شرائط باشه. که البته بحث فراتر از اینه که خود همین تام الاجزاء و شرائط هم باید توضیح داده بشود، اما به همین مقدار کفایت میکنه. این حرف رو تو معاملات هم میتونیم بزنیم. تو معاملات تام الاجزاء و شرائط باشه یعنی چه؟ بله؟ یعنی شرایط و اجزایش تمام باشه دیگه. وقتی شما میخواید یک معامله بیعی مثلا صورت بدید، اجزایش ایجاب و قبول صحیحاً و تاماً ادا بشه. بعد اگر شرایطی داره به طور صحیح انجام بشه. البته بعضی صحت در معامله رو به معنای حاصل شدن اثر مطلوب از معامله میگیرن. که باز اون لازمه همین تام الاجزای وش شرایط بودنه. عبارت رو دقت کنید، اینجا من پیش نرم اینو دار با توجه به عرایضی که کردیم هنوز تنور داغه، من عبارت رو توضیح بدم. الامر الحادی عشر الصحیح و الاعم، هل اسماء العبادات و المعاملات موضوعت للصحیح منهما او لاعم منه، آیا اسماء عبادات و معاملات وضع برای صحیح از عبادات و معاملات شدن یا برای اعم از صحیح. اعم از صحیح یعنی چه؟ صحیح و فاسد دیگه. لذا اونهایی که موافق با صحیح هم میش میگیم صحیح ها، اونهایی که موافق با اعم اینجا میگیم اعمی ها. مطلق و صحه ابتدانشون میخواد معنای صحت رو روشن میکنه. فل لغت تارتن علا ما یقابل المرض، گاهی تو لغت میگیم صحیح در مقابل مریض میگیم. فیقال صحیح و سقیم، سالم و مریض. و اخرى علا ما یقابل العلم عیب، فیقال صحیح و معیب. طبیعتنشون میخواد بگه معانی لغوی اینجا مراد نیست. و اما صحت و اصطلاحاً فی العبادات، اما صحت اصطلاحاً در عبادات، فقد عرفت تارتاً به مطابقت المعتی به للمعلل معبور، مطابقت معتیون به با معبورون به. و اخرى به ما یوجب سقوط الاعادت والقضا، اون چیزی که باعث می شود سقوط اعاده و قضا رو. و یقابلها بفرمایید الفاظ. ببینید الان عبارت به نظر شما اگر توضیحات عرایض خارجی ما نباشه میدار گنگه. خب این اما صحت و اصطلاح رو فکر میکنه اصطلاح در اصطلاح کیا مراده؟ اصولی ها مراده. ما علم اصول میخونیم دیگه، در حالی که اولیش اصطلاح علم کلام است، دومیش اصطلاح فقه هاست. و اما فی المعاملات فقط عرفت، تعریف شده به ما یترتب علیه الاثر مطلوب منها. معامله صحیحه یعنی چه؟ یعنی معامله که اثر مطلوب ازش حاصل میشه. مثلا اثر مطلوب از بیع چیه؟ اینه که ملکیت مثمن برای مشتری و ملکیت ثمن برای بائع حاصل بشه. اگر به گونه ای انجام بشه که این ملکیت نقل و انتقال اعتباری به اعتبار شریعت حاصل بشود، بهش میگیم چیه؟ صحیح. این اثر مطلوبش اینه دیگه. اثر مطلوب از عقد نکاح اینه که اون علقه زوجیت، بله، که در اعتبار شرعی قرار داده شده حاصل بشود. اگر به گونه ای انجام بشود که اون اثر مطلوب حاصل بشه، بهش میگیم صحیحه. البته اگر دقت کنن دوستان، باز این خودش لازمه همون تامل اجزاء و شرایط بودنه دیگه. تامل اجزاء وش اگر عقدش ایجابش صحیحاً باشه، مثلا عربیت شرط باشه صحیح بخونیم، ایجابش قبولش همینطور. مثلا در یک مورد خاصی اگر دوتا شاهد لازمه، شاهدی لازم است، شاهد حضور داشته، شرایطش اینه دیگه، حضور داشته باشه و حالون مجرا اذن پدر باشه کذا باشد، مجموع اجزاء و شرایط اگر باشد، لازمه تامل اجزاء و شرایط چیه؟ اینه که اثر مطلوب حاصل میشه دیگه. کل ملکیت فی البی، مثال میزنه بر اون اثر مطلوب، مثل ملکیت در بی و زوجیت فی النکاح و ها کذا و ها کذا. بعد میفرماد و المراد من وضع العبادات للصحیح، مراد از وضع عبادات برای صحیح، هو ان الفاظ العبادات وضعت لما تمت اجزاؤها و کملت بله شروطها. این انسان از هم گسیختگی تو عبارت نمیدونن دوستان احساس میکنن یا نه. خب چه ارتباطی به موقع داره الان کشون میگه والمراد؟ گاهی یه کلمه رو نگفتن عبارت نمیدار گسیخته میکنه. اون چی که ببینیم ما از خارج اینگونه عرض کردیم، لغتن رو ترجمه کردیم، بعد گفتیم در اصطلاح بعضی مثل فقها، مثل علمای علم کلام اصطلاحاتی وجود داره که البته همین بیانها رو بعضی ها به عنوان صحیح و فاسد در علم اصول هم مطرح کردن، لکن یک معنا داریم در عرف عام به معنای تام الاجزاء و الشرائط. و طبیعتا وقتی که ما داریم بحث میکنیم که آیا لفظ صلات مثلا بحث شده برای صحیح یا برای اعم، این چی رو باید بحث کنیم؟ بله؟ این که فهم عرف عام نسبت به این الفاظ، یعنی الفاظ ناظرن به عرف عام دیگه، اگر شارع مقدس اینها رو ارائه میداده است به کی ارائه میداده؟ به فقه ها و متکلمین ارائه میداده است، به عرف عام ارائه میداده است. لذا فهم عرف عام در اینجا معیار و ملاک برای در نظر گرفتن معنا و مفهوم لفظه. به همین خاطر گفتیم یک معنا داریم در عرف عام، عرف عام هم تام الاجزاء و شرائط میفهمد و لذا همین معنا مراده. این بیان بود که ما از خارج عرض کردیم. حالا ایشون میفرمان ول مراد و من وضع العبادات للصحیح هو ان الفاظ العبادات وضعت لما تمت اجزاها و کملت شروطها. مراد از وضع عبادات برای صحیح این است که الفاظ عبادات وضع شده باشه برای تام الاجزاء و شرایط، توی کلمه اجزایش تمام باشه شروطش هم کامل. آیا اینه اول اعم من هو من الناقص، یا وضع شده برای اعم از تام الاجزاء و شرایط و ناقص الاجزاء و شرایط؟ این اگر ناقص الاجزاء و شرایط بود که بشود فاسد، ما باز هم اطلاق لفظ عبادت بله بر او میکنیم. البته ایشون گفتن من وضع العبادات، ممکنه تو معاملات ما همین تفسیر رو بتونیم جاری بکنیم. نه خبریه.
خبریه.
بله. این عبارت یه لغزش هم باز همینجاست. چون ول مراد من وضع العبادات لصحیح. محضر شما عرض میکنم، آدم فکر میکنه ایشون داره صحیح رو توضیح میده، بعدم میخواد فاسد رو توضیح. در اصل آخر عبادت میره سراغ حالت سوالی ایجاد میکنه که آیا این است یا آن. مطلب روشن، دقت میکنید. ولی اگر میخواید مطلب مثلا دقیق تر روشن بشه، این اول اعم من هو من الناقص را عطف کنید به اون لسهی، بعد ما قبلش میگه حالت استفهامی در نظر بگیرید. ول مراد، ول مراد، این باز با این من وضع العبادات هم خیلی نمیسازه، دقت میکنید. بعد میگیم عوضع لفظ العبادات، اینجوری باید بگیم. ولی خب مالا عبارت این کاستی رو داره دیگه. بعد بگیم ول مراد، مراد یعنی چه؟ یعنی مراد از این که ما در صدر بحث گفتیم دیگه، آیا برای صحیح وضع شده یا برای اهم، این است که آیا الفاظ عبادات وضع برای تام الاجزاء و شرایط شدن یا برای اهم از تام الاجزاء و ناقص شدن. عبارت به کاستی هایی قبول داریم که داره.
مثلا
ناقصی
که
بازم
شرایط
سقوطه عادت ثابت شده باشه، بازم اون طریق ممکنه باید بشه سعیده عبادت بشه. عیبی نداره. ببینید ما داریم با دقت داریم تفسیر میکنیم، میگیم معیار عرفه، عرف عام هست، درسته؟ اون بیان هم در اصطلاح فقه هاست، اصطلاح فقه ها هم لازمه معنای عرف عامه. خب بله، لازم و ملزوم به یک معنا برمیگردن که روشنه. وقتی میگیم تام الاجزاء و شرایط است، یعنی اعاده نداره، یعنی قضا نداره، درسته؟ اینه دیگه. اما در از جهت فنی بخوایم بحث بکنیم، دقیق بخوایم بحث بکنیم، مراد از صحیح و فاسد چیه؟ ما کاری نداریم به اصطلاح فقها و دیگران. مراد از صحیح و فاسد این است که آیا تام الاجزاء و شرایط است یا نیست. المعروف هو القول الاول. معروف قول اوله، یعنی الفاظ برای چی وضع شدن؟ برای صحیح، صحیح از عبادات و معاملات. بس تدل له به وجوه مستورت فی الکتب الاصولیه اوضاحها. این وجوه مستور است، یعنی نوشته شده است در کتب اصولی که اوضح این وجوه اینه. لذا میگیم الاقوال فی المساله به عنوان مسلب سوم فرا رو بالا میکنن دوستان، با دقت عنایت میفرمایند. بله، خب المعروف هو القول الاول، یعنی صحیح دیگه. گفتیم آیا برای صحیح بحث شده است یا برای اعم؟ صحیح و اول گفتیم، اعم و ثانی. هو القول الاول یعنی صحیح. مشهور در مقام سه نظریه است و بعض بزرگواران تا چهار نظریه نقل کردند. نظر اول صحیحی، نظر دوم اعمی، نکه روشن. نظر سوم و چهارم رو فقط بخاطر اینکه دوستان آشنا بشن، نه در عبارت هست نه ما توضیح میدیم، فقط بخاطر اینکه آشنا بشن عرض میکنیم. نظر سوم تفصیل داده بین اجزاء عبادات و شروط عبادات. گفته اگر اجزاء عبادات بس رو بریم رو اجزاء عبادات، ما صحیحی هستیم. یعنی چه؟ یعنی اگر جزء یک عبادت نباشد ما بهش فاسد میگیم. به عبارت دیگر لفظ عبادت بر او صدق نمیگیم. مثلا اگر نماز رو کسی بی رکوع خون، دیگه بهش صلات گفته نمیشه. و بین اجزا و بین شرائط عبادت، فل اعمی در نسبت به شرائط اعمی شدن. یعنی چه؟ یعنی اگر شرطی مفقود شد به عبادت فاقد و شرط، لفظ عبادت صدق میکنه، حقیقتا هم صدق میکنه. مثلا شرط نماز چیه؟ بله؟ مثلا وضوست. خب شرط نماز وضوه. اگر کسی بی وضو نماز خوان، اینا میگن صدق صلات بر او حقیقتا میکنند، یعنی نسبت به این اعمی شدن. این نظر سوم. نظر دیگری هم وجود داره، این نظر تصریح نشده اما از بعض بیانها و عبارات مرحوم شهید اول گفتن استخراج میشه، که ایشون بین الفاظ تفصیل داده، فرموده است لفظ حج نسبت به لفظ حج ما اعمی هستیم، یعنی بر حج فاسد هم حج صدق میکنه، اما نسبت به الفاظ دیگر نه، نسبت به اونا صحیح هست، چون نسبت به حج ما دلیل خاص داریم. ما یه اشاره به دلیل خاصش بکنم، شاید تو ذهن دوستان میگم حج چه خصوصیتی داره، نمیدونم توجه دارم دوستان یا نه. نسبت به حج میدونید اگر انسان بین حج کاری انجام بده، حداقل فی الجمله این ثابته، کاری انجام بده که حجش چی بشه؟ باطل بشه. میگن نمیتونید رها بکنید، باید حج را چکار کنه؟ ادامه بده تا تمام بشه. البته نهایتا هم حج رو به جا نیاورده. خب اینجا شارع مقدس چی میگه؟ میگه کسی که کاری انجام داده که حجش فاسد است، حج را ادامه بدهد. اگر بگیم لفظ حج بر این کاری که میخواد ادامه بده به ثمر برسانه صدق نکند، بر این مسمى لفظ حج صدق نکنه، خب اینجا اصلا تکلیف، بیان تکلیف غیر مقدوره. ما چی بگیم؟ چه کار کنه؟ چی رو ادامه بده؟ بله؟ لفظی در اینجا وجود ندارد که بیان بشود برای اظهار این تکلیفی که مثلا در این مورد خاص وجود داره. مثلا گفتن اسمی نداره دیگه، تنها اسمی که وجود داره اینه که ما بگیم حج را ادامه بدهد، پس صدق حج حقیقتا بر این مورد میکنه. خب حالا اینا آیا قابل دفاع است؟ نیست، یه بحثای دیگری. لیکن در مقام ما دو تا نظر مهم داریم، صحیحی و عمی. مثلا مهم اینه که ما چکار کنیم؟ ادله اینها رو بررسی کنیم. حقیقتا عبارت هم خیلی گذرا بحث کرده، بحث صحیح و عم یه بحث طویل و زیدی است. حتی ایشون هیچ بحثی هم پیرامون ثمره این بحث نگردن. من نمیدونم مثلا باید وارد بشیم نشیم، چون ثمره این بحث من بخوام عرض بکنم حدود مثلا حداقل نصف وقت یک ساعت رو، یک کلاس رو که حالا خیلی هم وقت کلاس من این ایام طولانی نیست میطلبه. ببینیم فضا چگونه است، احتمال داره وارد شیم، احتمال هم داره مثلا در یک دو جمله من عرض کنم مقدماتی که برای فهم مطلبش لازمه خود دوستان پیگیری کنه یا بعدها توجه داشته باشن. اما نظر اول، نظر صحیحی. آقایان صحیحی، اونهایی که به صحیح معتقدن بهشون میگیم صحیحی، اونهایی که به اعم معتقدن بهشون میگیم اعمی، طبیعتاً به وجوهی استدلال کردن، از جمله این وجه ما آیات و روایاتی داریم که دلالت دارد بر اینکه الفاظ عبادات، از جمله صلات، رضا صلات که ما مثال میزنیم از باب مثال میزنیم نه از باب انحصار، دلالت دارد مثل صلات ماهیتی اعتباری و جعلی است، که شارع مقدس این ماهیت اعتباری رو جعل کرده، قرار داده است برای رسیدن به یک مطلوبی. خیلی از آیات و روایات خصوصا در مورد صلات این دلالت رو به وضوح داره که صلات یک ماهیتی است که خداوند جعل کرده، ماهیت اعتباری و جعلی است. خب جعل کرده است چرا؟ بله جعل جائل هدف داره دیگه، به چه خاطر این ماهیت جعل کرده؟ تا انسان به یک مطلوبی برسد، اون آثار خلاصه شده در مطلوب منتهی بشه انسان. مثلا چه آیات و روایاتی دوستان بگن به ازیاشون؟ احسنتم الصلاة معراج المؤمن، الصلاة تنها عن الفحشاء و منکر. الصلات قربان کل مؤمنین، الصلات عمود الدین. خب شما از این عبارات چی میفهمید؟ میفهمید که صلات ماهیتی است که فعلش، انجامش منتهی بشه، میشه منتهی میشود به معراج المؤمن، تنها عن الفحشاء والمنکر، عمود الدین، قربان کل مؤمنین. اینها اثرهای مطلوبی است که جائل از جعل این ماهیت رسیدن به این اثرها رو قصد کرده است. توجه کردن دوستان؟ پس این دلیل اینها متشکل از چند مقدمه است. اولا صلات ماهیتی است اعتباری که جعل شده برای این که انسان رو به یک مقصودی برسانه، آیات و روایاتی دلالت داره. ثانیا مسلما آثار مطلوبه بر صلات صحیحه و تام الاجزاء و شرائط بار میشه، نه بر صلات فاسده. این شکی دارن دوستان یا نه؟ بله؟ آثار مطلوب بر صلات صحیح بار میشه، ولی یه کسی الان بیاد نه وضو داره نه هیچی، بگه الله اکبر خداحافظ، شما الله اکبرم شاید نگیم، مثلا اینو بگیم گفته است دیگه، هیچی نداشته باشه که یه قطعا صدق صلات درش نمی کنه، بگوید الله اکبر رو نه شرایط رو رعایت کنه نه اجزا رو، بعد بگیم روزی 5 بار هم بگه، بگیم صلات یومیش رو خوانده است، تنها عن الفحشاء والمنکر و عمود الدین و اینها هم براش حاصل بشن، قطعا احدی این رو ملتزم نیست. پس صلات ماهیتی است اعتباری، اثراتی برش بار هست که مطلوب جائل از جعل این ماهیت اعتباری همون اثراته. و ثانیا مسلما اثر مطلوب بر مورد صحیح بار می شود. ثالثا از طرفی واضع وقتی میخواد لفظ رو برای یک ماهیتی جعل بکند، خود لفظ رو برای یک ماهیتی جعل بکند، بر چه ماهیتی جعل میکنه؟ بله؟ بر ماهیتی که آثاری برش مترتبه. به عبارت دیگر اگر محضر شما عرض بکنم واضع بخواد لفظی را برای ماهیتی که بر او آثاری مترتب است جعل بکند، اون لفظ رو برای چه چیزی قرار میده؟ بله؟ برای محصل غرضش قرار میده یا برای چیزی قرار میده که غرضش رو حاصل نکنه؟ برای محصل غرضش قرار میده دیگه. خب محصل غرض رو ما در نقطه دوم گفتیم چیه؟ آیا تام الاجزاء و شرائط از این عبادات یا غیر تام الاجزاء و شرائط؟ بله؟ تام الاجزاء و شرائط. فثبت المطلوب، مطلوب ثابت میشه. این مدار ابهام داره دوستان دقت کنن. صلوات بفرستن.
اللهم صل علی
محمد. دقت کنن دوستان، ما عرض کردیم اولا الفاظ عبادات مثل صلات، مثل صلات آیات و روایات دلالت میکنن بر این که اینا فرض برای چی شدن؟ ماهیتی که ماهیتی جعلی تکمینی نیست که جعل کرده خداوند، ماهیت جعلی که اثراتی بر آن مترتب است، اثرات مطلوبی از طرف جائل و شارع مقدس، درسته؟ بعد گفتیم ثانیاً خب از این ماهیت اثراتی برش مترتبه، سوال آیا این اثرات مترتبه بر ماهیت صحیحه مترتب است و بر ماهیت فاسده؟ یعنی اگر بخوام این آثار ایجاد بشود باید صحیحش انجام بشه یا فاسدش؟ مسلماً بلا ریبن آثار مطلوبه بر صحیحه بار می شود. ثالثاً دیگه شما میتونید نتیجه بگیرید، خب وقتی صلات ماهیت است که اثراتی برش مترتبه، این اثراتم بر صحیحش مترتبه، من سوال میکنم از شما، نتیجه گیری خودش به وجود میاد، آیا واضحه که میخواد یک لفظی رو وضع کنه برای یک ماهیت که اون ماهیت برش آثاری مترتبه، آیا وقتی که میخواد وضع بکنه آیا برای ماهیتی وضع میکنه که غرضش رو تحصیل بکنه و حاصل غرضش باشه یا نه وضع میکنه برای مفهومی ولو محصل غرضش نباشه؟ کدام یکی؟ مسلمات این لفظ بخواد برای ماهیت ذل اثر وضع بشه، بخواد برای ماهیتی که دارای اثر وضع بشود، برای اون ماهیتی وضع بشود که اثر ایجاد بشه. و ما در ثانیه گفتیم اثر بر چی ایجاد میشود؟ بر صحیح. پس واضح باید اندل وضع صحیح از مصادیق رو در نظر بگیری یا فاسد رو؟ صحیح تا محصل قرضش بشود و نه اگر فاسد رو هم بخواد در نظر بگیره، یعنی برای محصل قرض وضع نکردن. پس ثالثا واضح اندل وضع ماهیتی را در نظر میگیرد که محصل قرضش باشد که همانا صحیح هست نفاسه.
این بیان رو ایشون دارن، اما خب با این مقدمات خیلی روشن‌تر به نظر میرسه که میتونیم جمعش کنیم. خب این از بیان محضر شما عرض بکنم که اول دقت کنن، وقت داره میگذره، من تکه تکه پیش برن عبارت نمانه. اوزه بیان آقایان صحیحینه که ان الصلاه ماهیت اعتباریت جعلها الشارع لآثار خاصه. صلات یک ماهیت اعتباری است، صلات از باب مثاله، یک ماهیت اعتباری است که شارع او را جعل کرده برای یک آثار بله خاصه. این آثار چیان؟ وردت فی الکتاب و سنت منها که اونها ناهیتا عن الفحشاء و المنکر. اثرش اینه که تنها عن الفحشاء و المنکر باشه، انسان را از فحشاء و منکر دور کنه، معراج مؤمن بشه یا غیر اینها که من بعضیشو گفتم برای دوستان. و هذه الآثار انما تترتب على الصحيح لا على الأعم. نکته دوم، مسلما این آثار بر صحیح وارد میشه. و هذا ای ترتب الاثر على الصحيح مما يبعث الواضع. خب وقتی که آثار بر صحیح واضع میشود، پس باعث میشود که مما يبعث الواضع الى ان يزع الالفاظ لما يحصل اغرازه و يؤمن اهدافه. باعث می شود که واضع را بعث بکنه، محضر شما عرض بکنم بر به انگیزاند که وضع بکند الفاظ را برای محصل اغرازش، مؤمن اهدافش، اون چیزایی که هدفش رو ایمن بکنه، غرضش رو تحصیل بکنه. خب در ثانیان هم که گفتیم بلیسا و الا بله از صحیح، فقط صحیح مؤمن اهدافه. لأن الوضع للأعم الذي لا يترتب عليه الأثر امر لاق. واضح روشنه دیگه، برای مؤمن قرضش وضع میکند. چرا؟ چون اگر برای اعم وضع بکنه معناش اینه که برای چیزی وضع کرده که هیچ اثری برش مترتب نیست، در حالی که ما فرض کردیم این ماهیت ذل اثره. ببین برای ماهیت ذل اثر داریم وضع میکنیم، این میشه امر لغوی. من حالا ببینیم جلسه بعد یکی دو دلیل دیگه از آقایون صحیح عرض بکنم یا نه. اینا رو فکر کنن دوستان، جای خوبی هم بحث تمام شد، فکر بکنن که